بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 11 سطر 10. و اما المنحنیت و این کانت محصلت النهایات فلیست و حصل النهایات و به ها تحصلن واجبا. بحثمون در این بود که حرکات بسیطه مال اجسام بسیطه است، یعنی اجسام بسیطه حرکت بسیط دارند و حرکت بسیط هم به دو قسم تقسیم کردیم: مستقیم و مستدیر. وقت برای مستقیم اجسامیست شما اسمشون اجسام عنصری میذاریم و برای مستدیر هم اجسامیست که اسمشون اجسام فلکی میذاریم. ولی حالا آیا این اجسام رو داریم یا نداریم و همچنین این حرکات رو داریم یا نداریم؟ معلوم شد که حرکات مستقیم و مستدیر مال اجسام بسیطه است. ولی آیا این حرکات موجودند یا موجود نیستند؟ اگه حرکات موجود باشن اجسامشون هم موجوده. همچنین آیا اجسام موجودند یا موجود نیستند؟ اگه اجسام موجود باشن حرکاتشون هم موجود. پس دو تا بحث داریم. یه بحث این که این حرکات مال چه اجسامی هستند؟ دوم که حالا که معلوم شد که این حرکات مال کدام اجسام هستند، آیا این اجسام موجودن یا نیستند؟ الان فقط داریم بحث میکنیم در این که بیان کنیم که این حرکات مال چه نوع اجسامی هستند. بعد در صفحه بعد این بحث شروع میکنیم که آیا این اجسام رو داریم یا نداریم. میگیم که اجسام مستقیم الحرکه رو داریم، پس اجسام مستدیر هم باید داشته باشیم. به این ترتیب ثابت میشه که افلاکی موجودن و ما یادتون باشه اصلا در صدد همین بودیم. اصلا بحثی که ما در دو صفحه قبل شروع کرده بودیم و الان به اینجا رسیدیم این بود که قبل از این اجسام مستقیمه باید یه جسم مستدیری که عبارت از فلک نهم داشته باشیم. وقت وارد اثبات شدیم که ثابت کنیم فلک نهم داریم. بحث ما در وجود افلاک بود و اینو که داریم بحث میکنیم برای رسیدن به همین بحث بود. الان هنوز ما توی استدلالیم، بعدن در صفحه بعد ایشون نتیجه گیری میکنیم. یعنی الان صفحه 11 در صفحه 12 در صدر صفحه اول خط اول شروع میکنه به نتیجه گیری و اثبات میکنه که چشم مستدیر بود. خب
حرکت جسم مستدیر
هم جسم مستدیر هم حرکتش، هر دو شده، هم جسم مستدیر هم حرکت. حرکت مقدمی بود. میخواد ثابت کنه که جسم مستدیر داریم، جسم مستدیرمونم قبل از اجسام مستقیم فی حرکت. خیلی فاصله شده، احتمالا فراموش شده باشه. ببینید اوائل شروع شد به بحث کردن در صفحه 6 سطح 14 گفت فهو متحرکون علی الوسط از یتحرک حول الوسط به بچه ما الا واحدن بینه هو من جملت المتحرکات در الوسط و هو المحدد و الکل. از اونجا دیگه وارد بحث شد، اشاره میکرد به اینکه ما متحرک علال وسط داریم، متحرک علال وسط همون فلکه. بعد رسیدیم به صفحه 9. در صفحه 9 بیان کرد و اما جسم وسط های صفحه سطر 9 صفحه 9 سطر 9 گفت اما جسم متحرک و به تولد استداره فإنه لا ثقیل ولا خفیف. آمد تا سطر 15 رسید، نه سطر 14، گفت فهذا الجسم اقدم و به ذات، بلکه در سطر 11 گفت و بینا انه اقدم و وجودن من هذه الاجسام الاخرى. همونجا دیگه تقریبا اقدم و وجودن بودن افلاک رو ادعا کرد و شروع کرد به اثباتش. خب بگذاریم، مطلب این بود که گفتیم حرکات بسیطه مال اجسام بسیطه است و حرکات بسیطه دو قسمند، یکی مستقیم یکی مستدیر، تا اینجا رو گفته بودی. حالا میگیم آیا حرکت منحنی هم از جمله حرکت های بسیط است مثل مستقیم و مستدیر است؟ میفرماد نه، منحنی رو از حرکت بسیط خارج میکنه، فقط مستقیم و مستدیر رو قبول میکنه. میگه ما حرکت بسیط مستقیم داریم، حرکت بسیط مستدیر داریم، ولی حرکت بسیط منحنی نداریم. دو دلیل هم بر این مدعای قامی میکنه. پس الان توجه کنید بحث فعلی ما در اینه که حرکت بسیط منحنی نداریم به دو دلیل. مراد از منحنی، منحنی غیر مستدیره، و الا میدونید که منحنی اهمه، هم شامل مستدیر میشه هم شامل غیر مستدیر میشه، و در اینجا مراد از منحنی، منحنی غیر مستدیره. مثلا شکل شلقم منحنی هست ولی مستدیر نیست، چون شلقم از بالا و پایینش پخشه، مدور نیست، مسطحه. بله اطرافش گرد، اطرافش مستدیر. شکل شلقمی مشتمل بر منحنی هست ولی مستدیر نیست. یا اهلیلجی، شلجمی، شکل شلجمی تو هندسه یعنی شکل شلقم. شکل اهلیلجی هم همینطور، اهلیلجی همون حلیله است. حلیله رو دقت کرده باشید میبینید که مثل چشم یا بگل یا مثل حسه سنجد، مثلا اینطوری. اینو بهش میگن اهلیلجی. تو اینا منحنی دارید، مستدیل ندارید. آیا این حرکت‌های اهلیلجی، حرکت‌های شلجمی که همه‌شون رو میشه تحت عنوان حرکت‌های منحنی داخل کرد، آیا اینا حرکت بسیطن یا نیستند؟ الان بحث ما داره. ولی
بیزی
ما مستدیر بودن. بیزی هم مستدیره. بیزی منحنیه. بیزی منحنی مستدیر نیست.
از خط مستقیم و غیر مستقیم
هم حالا مستدیر اسمشو نمیذارن، اگرچه حالا خیلی نزدیک به مستدیر هست بیزی، با اهلیلجی و شلجمینا فرق داره. بعید هم نیست اصلا، شاید مستدیر هم حسابش کنه، ولی نه، بازم تا حدی باید گفت منحنی.
هسته
سنجد بیزی نیست، شباهت به بیزی غیر از بیزی. بیزی رو شاید حالا جز مستدیر حسابش کنیم، منحنی حسابش نکنیم، مستدیر حسابش کنیم. علایل منحنی هست چی هست؟ ما به مصادیق منحنی کار نداریم، الان بحثمون در حرکت منحنی مصادیقش هست چی هست باشه. میفرماد که دو دلیل میاره برای اینکه منحنی، حرکت منحنی حرکت بسیط نیست. دلیل اولش اینه، حرکات بسیط نهایتشون معینه. حالا چه نهایت خارجی باشد و چه نهایت فرضی، مثلا حرکت سعودی، حرکت به سمت بالا که برای بخار و نار اتفاق میفته، یا حرکت هبوطی که برای زمین و آب حاصل میشه، نهایتش معینه. یعنی هوا معلومه تا کجا میره، آتش هم همینطور، آب و زمین هم همینطور، نهایتشون معلومه. حالا از کجا را بیفتن بدایتشون معین نیست و لزومی نداره معین باشه. یعنی از فرض کنید طبقه دهم بخوام این سنگو بندازیم پایین یا طبقه صدم بندازیم، چه فرق میکنه؟ بدایتش مهم نیست، نهایتش مهمه. این به سمت مرکز عالمه، آب به سمت کره آب میاد، حالا از هر کجا ریختی باشیم فرق و همچین بقیه. هوا به سمت اون آخرین طبقه هوا که نزدیک ناره میره، نار میره تا مقعر قمر. همه این عناصر بسیطی که حرکت میکنند نهایت حرکتشون روشن. میام به افلاک، البته الان بحث ما در افلاک نیست، ولی خب حالا ایبی نداره مطرحش کنم. میام به افلاک، افلاک هم نهایت حرکت رو روشنه، نهایت فرضی ها، نهایت فرضی، اونا نهایت واقعی نداره. فرض کن این نقطه رو ما بدایت حرکت فلک گرفتیم، همین نقطه میشه نهایت یا نقطه قبلش میشه نهایت، بالاخره مشخصه، نهایت مشخصه. این قانون حرکت مستقیم، قانون حرکت بسیط است، چه مستقیم چه مستقیم. قانون حرکت بسیط اینه که نهایتش معین باشد، به تعبیرشون محصلت و نهایات باشد، یعنی نهایتش محصل و معین باشد. محصل یعنی معین. این یه شرط. شرط دوم، اینی که نهایت شده برای این جسم متحرک نباید نهایت شود برای جسم متحرک دیگه. یعنی این نقطه زمین، همین نقطه زمین که این سنگ آمد پایین، سنگ دیگه نباید بود. اگه سنگ دیگه بیاد باید بگیم مثلا اونو سنگ اولی رو برداریم اینو جاش بذاریم. پس تا اینجا معلوم شد دو تا شرط کرد برای حرکتی که بسیط باشه. شرط اول این که نهایت این حرکت مشخص باشد، شرط دوم این که متحرک به این حرکت اگر جایی رو اشغال کرد متحرک دوم نتونه بیاد اونجا. این دو تا شرط کرد. حالا ببینیم در منحنی این چنینه. سنگو از بالا بر میکنه، میاد کجا؟ میاد توی این نقطه الف. اون دومی رو اگر راه کنید از همونجا وزنه نقطه الف، این مهم نیست، اینو کار نداریم. دوباره دارم تکرار میکنم فقط بخاطر اینکه این نقطه رو عرض کنم. سنگو از بالا میندازید پایین، از بالا در طبقه دهم از یه نقطه خاصی سنگو رها میکنید پایین، سنگ بعدی رو از همون نقطه خاص رها میکنید، این دیگه دومی نمیشه، این همون تکرار اولیه. اینو ما حساب نمیکنیم. میرید دو متر برتر، دو متر دست راست، دو متر دست چپ، سنگو میندازیم پایین، این سنگ نمیاد تو همون نقطه که سنگ اول اومد، میره تو دو متر برتر میفته پایین. این برای ما مهمه، نه اینکه اون نقطه اول، نقطه اول که سنگ اول انداختید، اگه سنگ دوم بندازید این منزل همون سنگ اوله، بازم میاد همونجا، ما این حساب نمی کنیم. برید دو متر برتر دست راست دست چپ سنگ رو بندازید، این سنگ مسلم نمیاد تو اونجایی که اول افتاد، میره تو دو متر برتر میفته. این مهمه ها، در حرکات بسیطه نهایت ها معینه و نهایت دو حرکت بر هم منطبق نیست. دو حرکت این چنینی ها، نه دو حرکت مثل مثال اولی که زدم، سنگو از همین نقطه بفرستیم پایین، دوباره برید بالا از همون نقطه دوباره سنگی دیگه بفرستیم پایین، این دو تا حرکت یکیه. اینا ما دو تا حساب نمی‌کنیم، اون دو تا حساب می‌کنیم که یکی از این نقطه بیاد، یکی مثلا از دو متر برترش بیاد. این دو تا نهایتشون یکی نیست، بلکه نهایت اولی اینتر اینجاست، نهایت دومی دو متر برتر. روشن مطلب دیگه؟ پس ما در هر حرکت بسیطی دو تا شرط داریم، یکی اینکه نهایتش معین باشه، دوم اینکه نهایت چند حرکت بسیط یک چیز نباشد، یک جا نباشد. اما منحنی توجه کنیم، منحنی شرط اول رو داره، شرط دوم رو نداره. یه منحنی ببینید، یه تصور کنید، یه منحنی رو، سنگی رو از یه جا رها میکنید، میاد انتهای این منحنی قرار میده، یعنی پس این یه نیم دایره بکشید، نیم دایره این سنگ رو از یه جا بندازید، میاد اون جایی که نقطه آخر نیم دایره است، همون جا که دیگه نیم دایره قطع میشه، میاد اونجا بایی میشه. خب نهایت معینه، برید یه منحنی دیگه بکشید که از سر این منحنی شروع کند، دقت کنید چی عرض میکنم، از سر منحنی اول شروع کند، ولی کوژش یعنی مهدبش مثل مهدب قبلی نباشه، یه خود بالاتر بره، انتهاش بیاد به انتهای منحنی اول بچسبه، ابتدا و انتهاش با منحنی اولی ولی حدبش فرق داره. چون در منحنی لازم نیست حتما همشون مدور باشه، فقط یه ذره خمیدگی داشته باشه کافیه. شما اون دومی رو که روی اولی قرار میدی ممکنه مدور نباشه، حتما هم مدور نیست، چون از ابتدا این شروع میکنه به انتهای این خط میکنه و اون حدبش با این فرق داره. خب بیداست مدبر نیست، اگه مدبر باشه ابتدا و انتهاش هم با این که فرق داره، ولی ابتدا و انتهاش با این یکیه، فقط حدبش متفاوت، یه ذره خمیدگیش به هم خورده. خب بین این مبتدا و منتها چند تا منحنی میتونید بکشید؟ این آیات بی‌نهایت منحنی میتونید بین این مبتدا و منتها بکشید که مبتدای همه همین باشه، منتهای همه همون نقطه باشه، یعنی مبتدا و منتهاشون مثل مبتدا و منتهای اون منحنی اول باشه. حالا متحرکایی بفرستید روی منحنی ها، نهایات همشون معینه ولی نهایات همشون یکی، شرط اول رو دارن که نهایات باید معین باشه، نهایات ها معینه، همه میان تو همین نقطه. اما شما سنگ مستقیمی که مینداختید از این نقطه میامد درست پایین همین نقطه، دو متر برتر که مینداختید دوباره نمیامد تو اون نقطه، میرفتید دو متر برتر میفتاد. اما این متحرکی رو منحنی اول گذاشتید آمد تو نقطه الف، اینجا منتهی شد. اون که تو منحنی دوم گذاشتید آمد تو نقطه الف منتهی شد. نقطه منحنی سوم آمد تو نقطه الف، همه آمدن تو نقطه الف منتهی شد. منتها ها همه یکی شدند. پس حرکت بسیط دو تا شرط داره. شرط دوم شد تو این حرکت منحنی نمیابید، شرط اولشون میابید که باید نهایت حرکت معین باشه. خب نهایت حرکت همینه، نقطه الف معین، ولی این شرط دوم رو داریم که هیچ متحرکی، اگر یه متحرکی اون نهایت رو پر کرد، متحرکی دیگه تو اون نهایت نیابید، متحرکی دیگه بیتون نهایت دیگه، متحرکی دیگه باشه، نه تکرار متحرک اول. این دقت کنید، اینو گفتم اگه سنگی از این نقطه بفرستیم پایین، دوباره بیان سنگ بعدی رو از همین نقطه بفرستیم پایین، این تکرار حرکت اوله، این حرکت دیگر نیست. اینو نمیگیم تکرار حرکت دیگر، ممکنه نهایتش با اون نهایت اولی یکی باشه، اون تکراره، تکرار مهم نیست. حرکت دومی ایجاد کنه که تکرار حرکت اول نباشه. این حرکت دوم میبینید متحرکش توی انتهای متحرک اول نیست، تو منتهای متحرک اول نیست، رفت یه جدیه. ولی در منحنی اینطور نیست. میبینید منتهای حرکت های متعدد یک چیزه. پس منتهای حرکت ها معین هست، ولی منتها همشون یکیه. پس این حرکت حرکت بسیط نیست. میتوانید بله؟
میتوانید
یکی باشه. بله. این در فرضی که ما گفتیم یکیه. در یه جایی به قول شما ممکنه این منحنی ها منتهاشون به هم وصل نشه، چند تا منحنی داریم منتهاشون از هم جداست، اونجا دیگه همه حرکت های منحنی به یک نهایت ختم نمیشن، نهایت های متعدد داره. ولی یه جا همه این منحنی ها به هم انتهاشون وصل میشه، متحرکی که به این منحنی ها داره حرکت میکنه، همه متحرک ها منتهاشون یکی. پس به قول شما میتواند منتهاشون یکی باشه، نه حتما واجب است. خب مطلب رو جمع کنم. آیا گفتیم حرکت بسیط یا مستقیم است یا مستدیر؟ اینو دیروز گفتیم، جلسه گذشته گفتیم. حالا سوال ما اینه که حرکت منحنی هم میتونه بسیط باشه، که قسم سوم حرکت بسیط حسابش کنیم؟ جواب میدن نه، به دو دلیل. دلیل اول گفتیم، دلیل اول این بود که در حرکت بسیط دو تا شرط داریم و در حرکت منحنی یک شرط حاصله، یک شرط دیگه میتونه حاصل نباشه. پس حرکت منحنی حرکت بسیط نیست. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 11 این سطح 10، و عمل منحنیه، گفتم یعنی عمل منحنیه تل غیر مستدیره، چون به مستدیر منحنی میگیم، منحنی کلمه عامه، هم شامل مستدیر میشه، هم شامل مثل شلجمی و اهلیلجی و اینا که توضیح دادم، شامل همه اینا میشه. حالا منحنی که مستدیر نباشد، اگه مستدیر باشه که حرکتش بسیطه، یعنی همون حرکت مستدیره است، سومی نیست، همون مستدیره که قسم دوم بود، یه مستقیم داشتیم یه مستدیر داشتیم دیگه. منحنی در این صورت که همون مستدیر باشه فرض سومی به حساب نمیاد، همونه. اما منحنی که غیر مستدیره، و این کانت محصلتن نهایات، محصل یعنی معین، ولو نهایاتش معین است، ولو نهایاتش معین باشد یا معین هست، اما فلیست تحصل النهایات بها تحصلن واجب، فلیست تحصل النهایات بها تحصلن واجب. این قید دوم نداره، قید اولو که نهایاتش محصل باشه داره، ولی قید دوم نداره. فلیست تحصل النهایات بها تحصلن واجب، اینطور نیست که نهایات به ها یعنی به توسط این منحنیه حاصل شود یه نوع تحصل واجب که حتما باید اینجا تموم بشه، حتما باید اینجا تموم بشه. خودش توضیح میده عبارت. بله فلیس تحصل النهایه، تحصل هم میتونید بخونید، بله به صورت مستر بخونید. فلیس تحصل النهایات به ها تحصل واجبن، تحصل نهایات به ها یعنی به وسیله منحنیه تحصل واجب نیست. که اگه اینطور بخونید تحصل میشه اسم، برای اسم لیسه تحصلا میشه خبرش. اونطور که من خوندم تحصلا میشه مفعول مطلق تحصلو، هر دوش درست. حالا شاید اونی که شما میخونید واضح تر باشه، اونطور بخونید که خودتون فکر میکنید، یعنی تحصل بخونید ببیند شاید بهترم باشه. از یجوز، ببینید تحصل واجب یعنی چی که حاصل نمیشود. از یجوز نشون میده مرادش از تحصل واجب چیه، اون تحصلی که با حاصل نمیشود اون چیه. از یجوز ان تکون تلک النهایات لمنحنیات اخرى، جایز است که این نهایات نهایات باشند نه فقط برای این منحنی، بلکه لمنحنیات اخرى لا نهایت لها، برای حرکات منحنی دیگری که نهایت ندارند. که این هم رو توضیح دادم، یعنی همین نهایتی که نهایت است برای این حرکت منحنی نهایت باشد برای حرکت‌های منحنی دیگر هم. از یجوز ان تکون تلک النهایات لمنحنیات اخرى، جایز است که اون نهایاتی که نهایات شدن برای منحنی‌هایی، برای حرکت‌های منحنی‌هایی نهایت باشن لمنحنیات اخرى. اگر عبارت اینطور بود راحت تر معنا میشد. از یجوز ان تکون تلک النهایات نهایات لمنحنیات اخرى، یه نهایات اضافه میشد که خبر برای تکون قرار می گرفت، واضح تر عبارت معنا میشد. ولی نه برده خبر رو عیبی نداره، این عبارت هم خوبه، عبارت هم کس خوبه. جایز است که اون نهایات نهایات منحنیات دیگر هم باشد که لا نهایت لها، منحنیات دیگر، منحنیات یعنی حرکت های منحنی دیگر که لا نهایت لها. و عمل مستقیمه فلیست کذالک، مستقیمه اینطور نیست، هم نهایاتش معینه هم نهایات مستقیمه نهایات نیست برای مستقیمات دیگر، هر مستقیمه نهایت خودشو داره و این نهایت نهایت هیچ مستقیمه دیگر نیست مگر تکرار همین مستقیم اول، ولی اگه مستقیمه دیگری باشه این نهایت این مستقیم نهایت اون نیست. این همه رو توضیح دادم. و اما المستقیمه فلیست کذالک، فلیست کذالک یعنی جایز نیست که نهایت این مستقیمه نهایت باشد لمستقیمات اخرى. و اذا کان کذالک، و اذا کان کذالک فلا یتعین لطبیعت البساط سلوکن بین نهایتین للمنحنیات الا نوع منها دون نوع. بر حرکت بسیط اگر نوعی شد این نوع مخصوص اینه، نوع دیگر مال دیگری است. مثلا این سنگی که من از بالا میندازم پایین این یه نوع حرکت بسیط داره، وقتی میرم اون طرف تر نوع دیگر میشه. حالا دوباره تکرار کنم مطلب رو با توضیح بیشتر. میام روی این آجر طبقه دهم وای میسم، از اونجا یه سنگ پرتاب میکنم پایین. این یک نوع از حرکت مستقیم، حرکت به سمت صفر میشه یه جنس، حرکت به سمت این میشه یک نوع یا صنف، حالا هر چی اسمش میذارید مهم نیست. اگه دو مرتبه اومدم رو همون آجر وایسادم، سنگ دومو فرستادم که تکرار سنگ اول بشه، این فرد دوم از همون نوع، اون اولی فرد اول بود، دومی فرد دوم، 10 تا دیگه هم بیام از اونجا بندازم 10 تا فرد انداختم که اینا تکرار همون، یه نوعه داره چند تا فرد پیدا میکنه. میرم دو متر اونورتر سنگو میفرستم، این نوع دیگر است. این دوتا مستقیما که دو نوعه تکرار یک دیگر نیستن، این یکیه نوعی حرکت مستقیم انجام میده، اون دیگری نوع دیگر انجام میده، ولی در منحنی اینطور نیست. در منحنی با توجه به این که ابتدا و انتهای حرکت نوع رو تعیین میکنه، ابتدا و انتها یکی، هر دو منحنی ها از اینجا شروع کردن به اینجا ختم کردن، هر دو از اینجا شروع کردن به آنجا ختم کردن، نوعشون یکی نیست. نه نوعش ولی اینطور نیست که نوع، اینطور نیست که نوع به نوعی داشته باشد دونه نوع دیگر، نوعی دونه نوع دیگر نداره و جمعه شو یکی میشه. منتها ها باید این هم نباشه. بله شما میتونید، شما بله اگر شما چند تا منحنی درست کنید که سه تا منحنی درست کنید مثلا از سه جا شروع کنن به سه جا ختم شده، این منحنی ها نوعشون سه تاست، منحنی ها نوعشون سه تاست، اون مورد بحث ما نیست. سه تا منحنی را از یه جا شروع کنید، هر سه را به یه جا ختم کنید، اینا دیگه نمیشه. بله
در اتحادی بود در حرکت وحدت مسافت هم شرط بود،
وحدت مسافت قهری بود. نه خیر، اگر حرکت هرچین مستقیم بود، شما بدایت حرکت رو و نهایت حرکت تعیین میکردید، مسیر حرکت قهران تعیین میشد. مسافت واحد نیست، ولی حرکت یه نوع ظاهرن
انواع متعدد میشه، ولی این دونیست که اختصاص به نوعی دون نوعی داشته باشه اعتباره، ظاهرن خود دیگه نوع متعدد نمیشه. اگر این دونه از افتا میتونم باید بگید اختصاص به فرد دون فرد نداره، یعنی که فلای تعیین و طبیعت بسای سلوک و به نهایت مکانویات علا فرد منها دونه فرد.
بله یعنی نوع معینی نداره. حالا من عبارتی میخونم روشن میشه، یعنی این وسیط، این وسیط طبیعتش اختزا نمی کند که در این نوع باشد یا در اون نوع باشد، فرقی براش نداره. حالا اینطور هم فرض کنید که همه این حرکت هایی که ابتدا و انتهاشون یکی گرفتیم همشون نوعهای مختلف باشن، ولی این که این حرکت حتما باید این نوع انتخاب کند، نوع دیگر انتخاب کند نیست، بلکه یه نوع معینی نداره و همه سازه کنه. این همون تاکید حرف قبل، حالا من اگرم خوب منو نکردم عبارت رو خودتون اصلاحش کنید. و ازا کانه کزالک، حالا که این چنین است، یعنی نهایت معین است، ولی جایز است که این نهایتی که نهایت شد برای فلان حرکت منحنی، نهایت شود برای حرکت منحنی دیگر هم. حالا که این چنین شد، فلایت عین لطبیعت البساط معین نیست برای طبیعت اون جسم بسیطی که میخواد حرکت کند، معین نیست که سلوک کند بین نهایتین للمنحنیات. فلا یتعین لطبیعت البساط سلوکن بین نهایتین للمنحنیات علا نوع منها دون نوع. این علا نوع منها متعلق به یتعینه، معین نیست که سلوک مخصوص نوعی باشد دون نوع، بلکه همه این سلوک ها می توانند به همین دو نهایت، بین همین دو نهایت باشند. این نهایتین که در اینجا میگه سلوکون بین نهایتین، داره نهایت منحنی رو ملاحظه میکنه. منحنی از دو طرف منتهی میشه، شما یک طرفش بدایت حساب میکنید، یک طرفش نهایت. ایشون هر دو طرف رو نهایت گفته، یعنی اونجایی که منحنی تموم میشه. نهایتین یعنی بدایت و نهایت، اونجایی که منحنی تموم میشه. حالا متحرک از یه جا شروع میکنه، یه جا ختم میکنه. به لحاظ متحرک بدایت پیدا میشه، نهایت پیدا میشه. به لحاظ خود منحنی بدایت و نهایت نداره. هر کدوم میشه اول بگیرید، میشه هر دوشو بدایتین بگیرید، هر دوشو نهایتین بگیرید. اون دیگه بستگی به شما داره، بستگی به فرضتون داره. ولی خودش نگاه کنید، منحنی اینجا تموم میشه، اون طرفش هم تموم میشه. یعنی یه منحنی که دو طرف داره، هر کدومش نگاه کنید میگید اینجا منحنی تموم شد. منحنی در این حدبه وجود دارد و این آخری که قطع میشه میرسه تموم میشه، هم این طرفش تموم میشه هم اون طرفش تموم میشه. پس تو منحنی هر دو طرف نهایت منحنی است. وقتی میخواد فرض کنید، میگید من از اینجا شروع میکنم، با چشمتون نگاه میکنید، از این ور منحنی میاد این ور منحنی. خب یکی میشه بدایت، یکی میشه نهایت، اما بدایت و نهایت برای نظر شما. یا یکی یه موجودی حرکت میکنه، از اینجا شروع میکنه به اونجا ختم میکنه، این بدایت و نهایت برای حرکت درست میشه. ولی برای منحنی هر دو طرف منتهاست، یعنی اینجا که میرسه انحنا تموم میشه. پس نهایت این که میگه به لحاظ خود منحنیه، به لحاظ خود منحنی هر دو طرفش منتهاست، یعنی اونجاییست که انحنا تموم میشه، قطع میشه. ولی به لحاظ متحرک یه بدایت داریم، یه نهایت داریم. روشن چی دارم از میکنم؟ یه دفعه میگه نهایت، نهایت به حساب متحرک، به لحاظ متحرک. یه بارم میگه نهایت به لحاظ خود منحنی، نهایت به لحاظ خود منحنی هر دو طرفش، چون منحنی ادامه پیدا نمی کنه، نه از این بر نه از این بر، در هر جاده منتهی می شه دیگه. توجه کنید، شاید من توضیح ندارم، یه خود ناقص گفته. شما میفرمایید در حرکت منحنی ما طبیعت نداریم، حرکت طبیعی نداریم. اینو من توضیح ندادم، شما دارید این اشکال بر من وارد میکنید. ببینید، ما یه خط منحنی که نکشیدیم بعد به متحرک بگیم تو این خط منحنی حرکت کن. اگه این کارو بکنیم که حرکت میشه حرکت قصری، خودمون هنی رو گذاشتیم خودش داره حرکت میکنه، این یکی با حدوه کمتر حرکت میکنه، اون یکی با حدوه بیشتر. فرضمون اینجور جاییست که خود جسم داره حرکت میکنه، با حرکتشون یه منحنی رسم میکنن، نه یه منحنی ما داشتیم. من اول تصویری کردم، منحنی رو تصویر کردم که راحت تصورش کنی، ولی اینطور نیست که ما در جهان خطوط منحنی داشته باشیم و این متحرک ها ناسا بشن نکنیم توی یه خطی وارد بشن. خود این منحنی ها با حرکت طبیعی، خود این اجسام منحنی اشتباه گفتن، خود این اجسام با حرکت طبیعیشون میخوان منحنی بسازن. اگر داشته باشیم، اگر اجسامی داشته باشیم چنینی، اجسامی داریم که با حرکتشون خط مستقیم میسازن، اجسامی داریم که با حرکتشون دایره فرم میسازن، حالا اگه اجسامی هم داشته باشیم که منحنی بسازن، اینا چند جور حرکت ممکنه بکنن؟ یکی اینطوری حرکت کنه، یکی اونطوری، همه حرکت طبیعی باشن. حالا نمیگیم داریم یا نداریم، اگه داشته باشیم، آیا چند موجود میتوانن حرکت منحنی بکنن و همشون هم اجسام بسیط باشن، حرکات بسیطه از اجسام بسیطه صادر بشه به صورت منحنی در بیاد؟ میگیم نمیشه. اینو داریم میگیم. هر تو به طبیعت بود. شما اینی که میگید
طبیعت از صفر فقط اقتضا داره، اما اینکه از نقطه الف بیاد،
نه از اون، از کجا ما رهاش کردیم؟ ما رهاش کردیم سنگ رو، من از اینجا رها کردم یا رفتم اون دو متر اونورتر رها کردم، ولی بعد از رها کردن اون حرکت طبیعی خودش رو میکنه. فقط ابتدا رو من تعیین میکنم، انتها رو حرکت طبیعی رو
تعیین میکنم. به طبیعت سلوک که بین الف و بر انتخاب کرده، به طبیعته و به این که من در نقطه الف قرار شدم.
خب بله، اینو قبلا گفتیم، اینو قبلا بیان کردیم در فن قبلی، در فن قبلی توضیح دادیم که نوع حرکت رو این شی خودش تعیین میکنه، که اگر که صفر باشه، شخص حرکت رو که این جا باشه یه دو متر مرتب باشه من برش تعیین میکنم. البته اگر شخص این رو بگیم، من شخص دو جور معنا کردم، یکی همین که الان دارم معنا میکنم، یکی این که مکرر رو گفتم شخص بعدی، یعنی از این نقطه انداختیم سنگ رو دو مرتبه، سنگ دوم از همین نقطه انداختیم، گفتم این دو تا شخص از یک نوع. حالا اگر بگید نه این جا یک نوعه، دو متون برتر اینجا یک شخص از نوعه، اونجا هم یک شخص از نوعه، این بازم میشه دو تا شخص از یک نوع. برای این که حالا این بحث خارجی میشه، عیبی نداره من اینو مطرح کنم. حرکت الاسفل رو اگه جنس حساب کنی، حرکت الاسفل رو جنس حساب کنی، این دو نوع داره، یکی سفلی که خاش باشد، یکی سفلی که آب باشد. یه دفعه اینجوری حساب میکنی، اصلا کل حرکت الاسفل رو به دو نوع تقسیم میکنی و خود حرکت الاسفل رو جنس حساب میکنی، که نوعا همین کارو میکنه. خود این سینما همین کارو کرده. در عبارات بعدی که ما میخونیم ایشون حرکت الاسفل رو جنس گرفته، حرکت الاسفلی که زمین باشه نوعی قرار داده، حرکت الاسفلی که آب باشه نوعی دیگه قرار داده. اون وقت اون جنس میشه، این دوتا میشه نوع. بعدن صفر به این نقطه زمین حرکت کند میشه شخصی از همین نوع، به اون نقطه زمین میشه شخص دیگری از همون نوع، به تمام اطراف زمین حرکت کند اشخاص متعددی از یک نوع، به تمام نقطه های آب حرکت کند اشخاص متعددی از نوع دیگر است، که دیگه احتیاج نداریم اشخاص مکدر رو اشخاص بکنیم.
همون انتها و اختلاف مسافت بود،
نو این کار نداریم ما، این بحث الان بحث ما نیست که نو به چیه. داریم اینطور عرض میکنم که ابن سینا اینطوری میگه. حالا کسی آمد گفت نه، من میگم همین حرکت الاسفل زمین میشه جنس، حرکت الاسفل زمین میشه جنس، حرکت الاسفل مثلا آبا میشه یه جنس دیگه، که حالا این درسته غلط کار نداریم. اون وقت حرکت هایی به نقطه های متعدد زمین میشه نو، حرکت های مکرر میشه شخص. این دیگه مهم نیست حالا کدوم شخص بگیم، من توی این بحث نداریم. ازا یه بار من حرکت های مکرر شخص حساب کردم، یه بار حرکت های در جاهای مختلف زمین شخص حساب کردم، اشکال نکنید. این الان جزء بحث ما نیست، واقعیتش همونست که ابن سینا میگه. حرکت الاسفل جنس میگیره، حرکت الاسفل زمین رو یه نوع میگیره، حرکت الاسفل آب رو یه نوع دیگه میگیره. اونایی که تو زمین میان همه رو اشخاص یه نوع حساب میکنه، اونایی که تو آب میرن اشخاص نوع دیگه. بله با قطعیت بیان نمی کنه. بله بله در صفحه 414 بیان کرده، بعدا نمیشاره میکنه. به قول شما با قطعیت هم بیان نکرده. حالا کار به این ندارم که اصلا کدومو شخص بگیم کدومو نو بگیم. من خواستم توجیه کنم کار خودمو، که یک بار اشخاص متکرر رو شخص حساب کردم، یک بار اشخاص جدا رو شخص حساب کردم. خواستم بگم تناقض گویی نکردم، بنابراین یه نظر اونجوری بده بگم.
اگر شما این
دو تا
الف و ب رو و جیم و دال رو دو نو بگیری، خب دیگه نمیتونی بگی شیء واحد به طبیعت نوع واحد اقتضا کرده. به طبیعت با کمک ما دو نوع رو اقتضا کرده. اگر تو فرد بگیری و میتونید بگید طبیعت به واحد به شرط به طبیعت بسیده جسم بسیده به طبیعت دو واحد اقتضا کرده، فرد شما مشخص کرد. بله اگر دو نوع مختلف باشد علاوه این فرد و نوع نوع رو هم ما مشخص کرد به طبیعت به تنمایی نبوده که نوع رو
حالا اونطوری بگیره به نداره. اصلا خود ابن سینا همینه میگه، خود ابن سینا میگه که صفر جنس است، زمین یه نوعه، آب یه نوع دیگه است. اون وقت این انداختن به سمت، انداختن از این نقطه به این نقطه میشه یه فرد، اون انداختن دو متر مرتفع میشه فرد دیگه. حالا شما خودتون بگید این انداختن میشه یه نوع، اون انداختن میشه نوع دیگه. ایناش خیلی مهم نیست. حالا ابن سینا اینطور میگه، میگه اگر این طرف این سنگو از این نقطه بندازید به حرکت مستقیم نوعی رو انتخاب میکنه، دون نوعی دیگر رو. اون طرفش بندازید نوعی دیگر رو انتخاب میکنه، دون نوعی. اما منحنی اینطور نیست.
به طبیعت
انتخاب باشه. دخالت ما خیلی مهم نیست، اینو قبلا گفتیم. دخالت ما خیلی مهم نیست. این حرکتش الان این نوعه، نوع مستقیم.
همین
اون دخالت مهم نیست. من از اول من شده اصرار نکنم روی این مسئله که دخالت مهم نیست. من بردم سنگو از این نقطه انداختم، شما بردین سنگو از دو متر برتر انداختم. حرکت طبیعیه. اون تعیین قصریه، ولی حرکت طبیعیه. من رفتم این نقطه رو انتخاب کردم برای انداختن سنگ تو اون وقتی که من داشتم نقطه حرکتی رو انتخاب میکردم و حرکت نمیکرد. شما رفتید اون طرف نقطه دیگر رو انتخاب کردیم، تا اینجا حرکت شروع نشده، هر دو دستمون رو شل کردیم، سنگ افتاد حرکت شروع کرد، حرکت طبیعی هر دو شروع کردیم. و هر دوی هم دارن تعیین میکنن که چون حرکت بکنه. اون انتخاب اولیه قبل از حرکت اونو خیلی اهمیت ندید. شما هم دارید به اون اهمیت میدید که من دفتم از این نقطه انداختم، تو رفتی از اون نقطه دومتی اون برتر انداختی. خب این درسته، ولی این دخالت در حرکت نداره. اون وقتی که سنگ حرکت طبیعی میکنه همه چیزش دیگه به طبیعت خودش. اون انتخاب من انتخاب قبل از حرکت بود، اون نباید دخالت بکنه. خود حرکت حرکت طبیعی بود.
قطره‌های بارون
هم بگیم
ما دخالت
نداریم. قطره‌های بارون هم بگیم
فاصله میاد.
قطره‌های بارون هم خودشون به فاصله میان و حرکت طبیعی میکنن، دخالت ما میشه. خب عبارت رو بخونم. ازا کنه کزالک، وقتی چنین است که حرکت های منحنی می توانند همه به یک نهایت ختم شود، یا به عبارت دیگر این نهایت می تواند نهایت برای منحنیات دیگر هم باشد، فلا یتعین لطبیعت البساط، یعنی اجسام بسیطه معین نیست، طبیعتشون معین نمی کند بر اونها که سلوک کنند بین دو نهایتی که للمنحنیات است، تعین پیدا نمی کند الا نوع منها دون نوع. اینطور نیست که تعین کند نوعی از این سلوک را یا نوعی از این حرکات را دون نوع، بلکه با همونطور که اشاره کردیم همه انواع میتونن به همین نهایت منتهی بشن. انواع متعددی که این حرکات منحنی داشتن همشون میتونن به یک نوعی، به یک منحنی و به یک نهایت منتهی بشن. به یک منحنی اشتباه گفتم، به یک نهایت منتهی بشن. لا یتعین لطبیعت البساط، که سلوک کنن بین دو نهایتی که برای منحنیات هست. لا یتعین الا نوع منها دون نوع، و اما المستقیمه فیتعین منها ذلک. ذلک یعنی سلوک بین نهایته. در مستقیمه سلوک بین نهایته معینه، سلوک بین نهایته نیست، نامعین نیست، ولی در منحنی اینطور نیست. و این کانت غیر متعینت نهایات من حیثیه مستقیمه، ولو از جهت مستقیم بودن نهایتش معین نیست، همه یا الون یا سفلن. معین نیست که این نوع سفل یا این شخص سفل یا اون شخص. و این کانت غیر متعینت نهایات من حیثیه مستقیمه، ولو از جهت این که این حرکت حرکت مستقیمه نهایت معین نداره، ولی چون حرکت مستقیم اینجاست نهایتش معینه، حرکت مستقیم اونجاست نهایتش معینه. من حیث این که حرکت مستقیم نهایتش معین نیست، همه جای زمین میتونه باشه. پس این سنگ حرکت از جهت این که حرکت مستقیم میکنه همه جا میتونه بیفته، همه جای زمین میتونه بیفته، جاش معین نیست. اما از جهت این که این سنگ با این حرکت شروع کرده نهایت معینه. این سنگ از اینجا شروع کرده، این خط مستقیم داره میاد پایین، خب نهایتش معینه. بله به حیث اینکه یک خط حرکت مستقیم میکنه، نه لازم نیست اینجا بیفته، میتونه تو یه نهایت دیگه بیفته، یه چه قسمت دیگه از زمین بیفته. خوشحال دیگه نتونه. خب این دلیل اول بود برای اینکه منحنیات نمیتونن حرکات بسیطه به حساب بیارن. دلیل دوم با این عبارته، الا ان لک اخذ المنحنی غیر بسیطه. این دلیل دومه که ظاهرا نمیرسیم بخونیمش. کلمه غیرم باید عوض بشه، به جاش الا نوشته بشه. در نسخه همه الا بود. غیر هم میتونید بیارید. البته نسخه های دیگه هم پاورقی اشاره کرده، نسخه های متعدد در پاورقی اشاره کرده، خیلیش علاقه داره، بعضیش غیر داره. غیر هم معنا کنید میتونید، اما تسامح داره علاقه داره. اون دلیل دومی که این شده مثل فرزانسه.